أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بحز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در مورد تقریرها و تقریب‌های مسئله دلالت یا عدم دلالت نهی بعد المعصیه بحث می‌کردیم. یکی از تقریب‌ها و نظرها نظر مرحوم آیت الله خویی است رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آیت الله خویی کلن در مبحث اوامر و نواهی خیلی به تفصیل وارد شده. به تعبیری میشه گفت که مرحوم شیخ حسین حلی و مرحوم سید خویی، این دو بزرگوار که از شاگردان و عجسته میرزای نائینیان، اصول رو تفصیل دادند. شیخ حسین حلی خب در حد مرجعیت و در تراز آقای خویی بوده، ولی خب وارد مرجعیت نشده. ایشون کتابش که به همین نام اصول الفقه موسومه 12 جلده و عمدتاً نظر به آراء استادش میرزای نائینی مباحث رو پیش برده. مرحوم خویی هم خب به شدت از استادش میرزای نائینی متأثره. هر دو در این جهت مشترکن که خیلی مفصل وارد بحث میشن وقتی هر مطلبی رو شروع میکنند، و مرحوم خویی در مسئله اوامر با اینکه مستقلن بحث کرده و خیلی مفصل هم وارد شده، نواهی رو جداگانه بحث کرده. بعضی گفتیم اوامر نواهی رو توامن بحث میکنن، منتها روش بحث به نحوی که اینا که توامن بحث میکنن یه اشکال داره، و اون اینه که بازم میگن اوامر و نواهی. درستش اینه بگن آقا الحکم الالهی، حکم رو بحث کنن، بعد بگن خب حکم گاهی سلبی گاهی ایجابی است. ولی وقتی میگن اوامر و نواهی اینا ادغام نمیشه، ولو با هم یک جا بحث میکنن ولی عملا ادغام نمیشه. کلن باید اصول فقه بر حول محور استنباط حکم دور بزنه. بعد وقت گفته شد که آقا حکم گاهی به لفظ اعلام شده، گاهی به عقل اعلام شده، گاهی به سایر طرق. تا این مشکل حل نشه اصول انسجام لازم پیدا نمی کنه. در هر حال اونایی هم که جداگانه بحث کردن خب متفاوتند، ولی آقای خویی خب به تبع استادش اوامر رو جدا، نواهی رو جدا. نواهی رو 488 صفحه بحث کرده شون. این از که 400 صفحه جون در نواهی بحث کرده. تا از صفحه 82 محاضرات جلد چهارم شروع شده. از صفحه 82 محاضرات جلد چهارم محاضرات شروع شده تا پایان این جلد و تا صفحه 54 جلد پنجم، همین حدود 388 صفحه ایشون در نواهی بحث کرده. در این مسئله لوخول و هل يدل على الانتهاء والاجتناب بعد المعصية وبعد التخلف بعد الخلاف؟ در این بحث مفصلیشون کردن، ما خلاصه بحثیشون رو مطرح میکنیم امروز. ایشون میفرمان که نهی مثل امر ناشی از مبنایست، حسب مبنایی که معتزله و شیعه عدلیه قبول دارند که احکام از مصالح و مفاسد واقعی تبعیت میکنه، احکام گتره نیست و اعتبار محض نیست، برخلاف اون تعبیری که ما تصور میکنیم از اعتباری بودن احکام. گاه خیال میکنیم اعتباری بودن یعنی گتره بودن، مثلا شرب خمر و شاره گفته حرام، میتونست بگه حلال، بلکه میتونست بگه واجب. اشعری اینجوری میگن، اشعری میگن شرب خمر مثلا اگر حرمت شرب خمری داریم، شاره گفته حرامه، بخواه شاره گفته این فعل قبیحه، ولی ذاتن قبیح نیست، عقلن هم قبیح نیست، ذاتن و عقلن قبیح نیست. شاره اینجور اعتبار فرموده، ما هم تبعیت میکنیم، اصلا حسن و قبح شاره جعل میکنه. این نیست که بگیم در نفس الامر حسن و قبحی هست، حسن و قبح ذاتی نیست و عقلم که کاره این نیست که بگیم حسن و قبح عقلی. شاره جعل میکنه حسن و قبح رو، حالا اینجا دلش خواسته که شرب خمر رو جعل و حرمت براش بکنه و بگه شرب خمر اصلا قبیحه. میتوانست بگه اتفاقا خیلی چیز خوبیه، همجور که صوفیه مثلا میگن، بگه خیلی اصلا عبادته، خیلی ثواب داره هرچی بیشتر شرب خمر کنید تا به طریقیت. ولی نگفته اینجوری، عکسشو گفته، میتونست عکسشو بگه. عدلیه یعنی معتزله و شیعه امامیه میگه نه خیر، احکام مبتنی بر مسائل مفاسده. و گرچه در همین مسئله بسیار بسیار مهم مثالی که زده میشه قبح ظلم و حسن عدل، بعد تایی قضیه هم در مبنای آقای خویی چی در میاد. آقای خویی میفرماد که مصداق نداره مسئله، یعنی همه بحثای مفصلی که میشه یکی از بحثای عقلی فنی و فلسفی در واقع مهم علم اصوله، تجیشون میفرماد که مصداقی نداره این قضیه. حالا به هر حال ایشون میفرماد که جان نه، اصلا اصل مطلب که اصل حسن و قبح عقلی یا حتی ذاتی ظلم و عدل، در واقع شون بفرماد که نهایتاً ما چیزی پیدا نمی کنیم. یعنی حاصل فرموششون این میشه که شما تمام فقه رو که بگردید یه حکم که فقط به مدد عقل اثبات شده، اونم به اعتبار حسن و قبح، اینجور چیزی وجود نداره. بالاخره ادله باز کتاب سنت دلالت میکنه. حالا این مطلبیستشون فرمودن. عرضم این است که شون میفرمان که خیلی خوب، بر اصلی مبنا همونطوری که مثلا اوامر ناشی از مصالحان، چون مصلحتی بوده است که امری صادر شده، نواهی هم ناشی از مفسده هست که احیانا در متعلق او، متعلق اوامر وجود داره. چون متعلق اوامر نواهی ببخشید، متعلق نواهی مثل مشتمل بر مفاسدی است، شارع آمده گفته که متعلق انجام نده و نهی ورده روی اون متعلق. شرب خمر برش مفسده مترتبه، لذا شارع فرموده که لا تشربه. این به اصطلاح نکته جوهری و اساسی است که باید بهش توجه کنیم. نه نه نخیر، ایشون مبنا رو قبول دارن، ایشون مبنا رو بحث میکنن، کل شیعه بر این مبناست. شاید کسی که قائل نباشه به این که مصالح و مفاسد واقعی داریم در بینشیه نداشته باشیم احدی رو. حالا ممکنه در مقام گاهی توی حال هواهای خاصی با یک در یه حال عرفانی گاهی بگن آقا اصلا هرچه هست اراده الهی است و مشیت الهی است و یه چیزایی گاهی بعضی از زبان بعضی احیانا شنیده باشیم، ولی واقعیت این است که امامی به جد معتقده و دور معتزله که اوامر و نواهی طبیعت از مصالح و مفاسد واقعیه می کنند و غالبا معتقدن که عقل این مصالح و مفاسد واقعیه رو می تونه کشف کنه. بعضی خب ممکنه که بگن آقا مطلب درسته، ولی نمیدونم یه گاهی لاغلش در این که بگن آقا در مسئله کشف مصالح و مفاسد ما پامون میلنگه، مثلا ممکنه یه همچین مطلبی مطرح بشه که آقا در مقام کشف مصالح ما مشکل داریم. من نمیدونم صدا داره پخش میشه اینا که از دور دنبال میکنن به اصلاحی استفاده میکنن، من مطمئن نیستم خورا از اونو این کار بکن، چون بعد با واسطه بعضشون گله میکنه که چرا بحثمون نتونستیم استفاده کنیم. نخیر، بعد در هر حال این در واقع مبنا این فقری که عرض شد اساس یه تقسیمی میشود. شما میفرماد که بر اساس این مطلب اون وقت نهی در مقام ثبوت دارای چند قسم میشه. ما یک جور نهی نداریم. گاهی نهی در واقع مفسده‌ای، چون بنا شد که نهی ناشی از مفاسد موجود در متعلق باشه، بین اعتبار نهی تقسیم میشه بر چند قسم. چرا؟ چون متعلقات نهی که مشتمل بر مفاسد باید باشند چند جورند. گاهی مفسده به نحوی است که اگر به اصطلاح یک همانقدر که ترک بشود مفسده دفع می شود، به صرف ترک مفسده دفع می شود. به نحوی است متعلق که اگر یک بار ترک اتفاق بیفته اون مفسده که بار بود بر متعلقش اون منتفی میشه دیگه. اینجوریه. فرض بفرمایید که در یه مقطعی، حالا مثال من اینطوری دارم میزنم، شرایط به نحوی است که دشمن میخواد ببینه، بسنجه جامعه رو ببینه چقدر مثلا مردم تابع اوامر و نواهی ولی امرن مثلا، و یه مسئله رو پیش میاره. این مسئله قابل تکرار هم نیست اصلا، یه بار برای همیشه است، که ببینه تو این مسئله مردم در قبال اوامر و نواهی رهبری مثلا چه موضعی میگیرن، اطاعت میکنن یا نمیکنن. فرض کنید پیام میده که چنین بکنید چنان بکنید، مثلا بریزید تو کف خیابون، مثلا مردم ممکنه گله‌مندم باشن، مردم از اوضاع چندان راضی هم نباشن فلان، ولی یه مرتبه در این مورد بگن خب رهبری فرموده است که مثلا رعایت کنید، نظم رعایت کنید فلان، و مردم مثلا هیچ گوش نکنن به مطلبی که بیگانه داره پیام میده، مثلا مسئله روز دیگه، و نمی کنن این کار رو، ترک می کنن و منتهی می شوند از این که بیان تو کف خیابون رو مثلا شعار بدن، تظاهرات کنن مثلا. اگر این کار رو می کردن می رفتن مفاسدی مترتب بود. بیگانگان می فهمیدن که نفوذ دارن، بیگانگان می فهمیدن که چنون چنان هست مثلا. همین یه بار لازم نیست، حالا اگر دفعات بعد هم شرایط دیگری پیش آمد، مطلب داخلی بود، دشمن چیزی نگفته بود، مثلا اگر گوش به حرف رهبری هم ندادند، اون مفسده‌ای که نفوذ مثلا بیگانگانه و دلگرمی مثلا ابرقدرت هاست و امثال اینا دیگه واقع نمیشه. یه بارم که گوش کنیم، یه بار منتهی بشه به یک نهی که ولی امر داشته مثلا. حالا در مثال مناقشه نیست، قرار از این که به صرف ترک اون مفسد منتفی میشه میره دیگه. خب در یه همچین موقعی که متعلق اینه، خب یه جور نهی میشه، در واقع نهی، این نهی یک قسمه در مقام ثبوت در واقع و نفس الامر تشریع، گاهی نهی تعلق میگیره به یه چیزی که صرف ترکش مطلوب است. بار دیگه ممکنه که اینجور نباشه که یه ترک و مایی اتفاق بیفته کافیست، بلکه واحد یکان یکان تروک به نحو عام استغراقی مد نظر ناهیست و مولاست. این نیست که ترک و مایی واقع بشه کافیه دشمن میره سر جاش بشینه، نه خیر، بلکه مورد به مورد محل نظره. اگر فرض کنید که گفته شود علیه نظام کسی جاسوسی نود بکنه مثلا حرامه، بعد هر یه جاسوسی متعلق نهیه، اینجوریست که حالا یه کسی یه جاسوسی کرد مثلا نقض شده بود دیگه، این در میان نهی باقی نمونده بود، نه اگه یکی کرد باش برخورد کنن قانونی، دومی هم نود بکنه، سومی نود، یا این یه بار انجام داد برخورد باش شد، بار دوم نود بکنه، بار سوم نود، بار چهارم نود، مرتکب شد. به نحو عام استغراقی همه افراد رو چتر نهی شامل میشه، متعلق این چنینه، هر فردش مفسد درش نافته. مثلا مثال شرب خمر، هر بار شرب خمر کردن موجب ازاله عقل میشه مثلا، نه اینکه یه بار میشه بقیه دیگه تمام، هر فردی از افراد منهی است. اینم یه جور نهیه که نهی به نحو عام استقرایی بار میشه و حمل میشه بر متعلقات خودش. قسم سوم هم این است که نهی تعلق گرفته بر متعلقهایی که اینجور نیست که یک بار اگر ترک شود مقصود حاصله و مفسد دفع میشه، یا هر یک اونها رأساً برشون مفسد واره، نه، بلکه مجموع رو اگر ترک کنیم مفسد از بین میره. بله مجموعی، مجموع رو، مجموع افعال اگر ترک شود، اگر مجموع افعال ترک شود اون مفسدی که مترتب بر مجموع است ترک شده و دفع شده. به نتیجه اگر از هزار فعلی که متعلق نهی است 999 تاش ترک بشه، یعنی انتهاء کنیم، اجتناب کنیم، مرتکب نشویم، یه مورد فقط مرتکب شیم، باز مفسد مترتب خواهد بود. نه از اون جهت که یه مورد، نه مثل اون عام استغراقی نیست، بلکه از اون جهت که مجموعه اثر برش مترتبه، مثل داروی معجونیه انگار، که همه اجزا اگر با هم مصرف شد اثر شفا بخشی داره و الا اثری نداره. نه هم گاه اینجوریه که اگر از کل این مجموعه اجتناب کنیم با هم این نتیجه رو خواهد داد که مفسدهی که بر اونها باره اون مفسده در خواهد شد. اینم یه قسمه، اینم یه جور نهیه، در نفس الامر میتونه اینطوری بوده باشه. از کنم مجونیه دیگه، فرض و فرمید میگن آقا تو وضعیتی داری که اگر این 10 چیز رو با هم ترک کنی حالت خوب میشه. مثلا فرض کنید بله، مثلا فرض کن تکلم در کلام در صلات، یا مسئله همون صوم که مثال زد مرحوم میرزا استادش، که به هر حال کل شرب ما را اگر ترک کنیم، کل اکل را ترک کنیم، صوم اتفاق افتاده. به هر حال البته بعد ما بحث میکنیم که آیا این 4 قسم هست یا نیست. من این داری تأمل کردم در مثال، جهتش این بود. به هر حال حالا فرضه که ما در مقام ثبوت نهی داریم، کاری مقام اثبات نداریم، ممکن در مقام اثبات مثال هم نداشته باشیم براش. ما فرض میکنیم بسا نهی این چنین باشد، چون داریم بحث مقام ثبوت رو میکنیم دیگه، مقام اثبات نیست. میگه ما الان در شریعت چون احکامی داریم یا نداریم، میگیم در مقام ثبوت این فرض ها قابل تعریفه. میفرماد این 4 فرض قابل فرض است، که بگیم مجموع افعال متعلق است به ما و به مجموع، به ماهی مجموع، مجموع این افعال با هم منهیان و ترک و دفع مفسده بر مجموع اینها و ترک مجموع اینها بار می شود. بار چهارم، قسم چهارم این است که گاه نهیان چنان است که نه افعال با هم مسببی دارند، اون مسبب در واقع نسبتی دارد با مفسده‌ای که نهی به خاطر او صادر شده. در واقع نهی متوجه افعالی است که اون افعال سبب می‌شوند، مسببی پدید بیاد که اگر افعال انجام شود اون مسبب انجام می‌شه و مفسده بر او مترتب می‌شه. اگر افعال انجام ندهیم اون مسبب اتفاق نمی‌افته و دفع مفسده می‌شود. اینم یه قسمش. ایشون چون این بحث رو به نحوی آمیخته بین اوامر و نواهی بحث کرده، بعد فرموده که در اوامر هم همین تصویر میشه کرد. میشه در اوامر هم گفت که آقا اوامر مبتنی و ناشی از مصالح هستند، گاه مصلحت در صرف یک عمل است، فقط یه بار انجام بدی کافیه. اینجا ترک بود، اینجا فعل، یک مترتب بر فعل است، ولو دفعتن واحده، مرتن واحده. گاهی بر فرد اون فعل ها مترتبه، گاه بر مجموع افعال مترتبه به حیث مجموعی، گاهی هم به این نحو که مسبب این افعال مد نظر است و مصلحت بر اون مسبب مترتبه است. پس اوامر هم میتونه مثل نواهی 4 قسم بشه. بعد یکی ممکن از ایشون سوال کنه که خب این که شما بفرمایید که این 4 قسمه، خب آیا اینا بحث نظریه محض یا ثمر هم برش مترتبه؟ یکی از جهاتی که بر مخای خوی خوب توجه داره، ولو گاهی یه جایی یادم احساس کنه افراد تفرید واقع میشه، این مطلبه که این بحث هایی که ما میکنیم آخر سر ثمری برش مترتبه، کاربرد داره، اون وقت ما در حوزه فقه و مقام استنباط بتونیم از اون استفاده کنیم، ثمرش مترتبه یا نه. ایشون میفرماد که بر این تقسیم 2 جا ثمره مترتبه. یکی زمانی که ما مضطر باشیم، مکلف مضطر باشه و به ناچار مرتکب بشه، دیگر زمانی که مکلف شک کنه در مورد اضطرار و در مورد شک، بر این تقسیمی که ما داریم میگیم اثر مترتبه. یعنی اینکه در مقام اضطرار که ناچار بشود کسی مثلا اکل میت کنه، ناچار بشود که ترک به اصطلاح نقض کنه نهی رو، مرتکب بشه، این تقسیمی که ما کردیم یه جایی هست که اگر مرتکب شد نهی منتفی میشه، میره نهی باقی نمیمونه. جاهایی هم هست بعضی از اقسام هم آنچنانند که به رغم ارتکاب اضطرارن، خب یه بار مستری مرتکب شدی بعد که استرار رفت شد اینطور است که بگیم حالا که من دیگه مرتکب شدم دیگه، حالا که صد شکست، حالا که خط شکست دیگه لازم نیست اجتناب کنم. نه، بعضی از اقسام اینجور میشه. به نتیجه حالا ما توضیح میدیم، به نتیجه در واقع ایشون میخوان قائل به تفصیل بشن به این نواهی که آقا اینطور نیست که بفرمایید که آیا نهی اگر نقض شد بعد الارتکاب بر معصیه همچنان بر نهی و اجتناب بر لزوم اجتناب دلالت دارد یا ندارد. این سوال مطلق جواب مطلق نداریشون بفرماد. باید شما بگید در کدوم قسم از اقسام نهی اگر ارتکاب واقع شد همچنان نهی باقیه، در کدوم قسم احیانا برغم ارتکاب و معصیت نهی باقی نیست. در واقع بگید کجا. مثلا ایشون فرمود ما بریم روی موارد کاربرد نهی، کجا ما تخلف میکنیم؟ اضطرارا در مقام اضطرار اگر کسی مثلا مضطر شد که چه در اوامر که بحثش فعل است، متعلق امر فعل ایجابیه، اونجا احیانا امر رو نقض کنه و معصیت کنه، عصیان کنه در قبال اوامر امر مولا، یا در نهی بناست ترک کنه امر مولا و ترک است، اونجا نقض کنه به جای ترک فعل کنه، مرتکب بشه در حال اضطرار. خب اگر نهی از اون قسم اول باشه که بنابراین بود که مولا بگه نکن و صرف ترک مقصود باشه، چون بر صرف ترک مصلحت مترتب یا دفع مفسد مترتبه، خب یه همچین جایی وقتی حتی مضطر هم بشود اضطرارا مرتکب بشه دیگه، چون این نهی بعد از این ارتکاب بلو اضطرارا مرتکب شد دیگه، نهی خاصیت نداره، درد میخوره. بل این که صرف ترک مراد بود و این صرف ترک اتفاق نیفتاد، با یه بار نقض ترک دیگه صرف ترک باقی نمیمونه، دیگه ترکی نموند که، این آقا مرتکب شد دیگه، نهی تمام شد. ولو اضطرارا مرتکب شده اما خب صرف ترک مراد بود، همینقدر که ترک بشود، ولی همینقدر که ترک بشود نشد، ارتکاب حاصل شد. اگر نهی از این قسم باشه بعد از ارتکاب دیگه این نهی هیچ کارایی نداره، برای اینکه بنا بود ترک بشه مطلقاً، ولی نشد دیگه، مرتکب شدیم. اما اگر به طرز دیگری باشد، از نوع اقسام دیگه باشه، اگر فرض بفرمایید که آنچنان باشد که بگیم آقا به نحو عام استقرائی نهی شده ها، گفته یکان یکان شرب خمر رو من میخوام ترکشه، واحد واحد برش مفسده رو ترتبه اگر مرتکب شی و اگر ترک کنی مصلحتی خواهد حاصل شد. اگر نه این چنین بود از به نحو عام استقراقی صادر شده بود و چترش افراد رو به ماهیه افراد فردن فردن گرفته بود، اونجا خیلی خوب شما همه افراد رو دونه دونه ترک کنی. حالا یک شایی ترک نکردی معنیش که بقیه رو دیگه پس بنابراین بقیه رو دیگه ترک نکن، نه، بقیه همچنان به قوت خودشون باقی هن. یک بار اگر کسی خطا کرد شرب خمر کرد ولو استرارم به تصور این که مثلا جنبه مثلا درمانی دارد و یه پزشک لاابالی گفت که حالا یه بار مصرف کن، مصرف کرد، بگی خیلی خوب ما که دیگه حالا دیگه آبسترمون گذشت دیگه، کل عمر دیگه این مرتب شرب خمر کنه، نه، هر یک مورد از موارد و فردی از افراد شرب خمر به نحو عام استقراقی مشمول اون نهی بوده. حالا یکی رو استرارن اگرم فرض کنید که حالت استرار بوده و فرض مجاز بوده و مباح شده باشد، اگر به نحوه حکم ثانوی، اما بعدی ها دیگه نمیدون مرتکب شد. پس برابری پاسخ این میشه که اگر نهی از نوع دوم بود به نحوه عام استغراقی بود، اونجا بعد از ارتکاب هم همچنان نهی به قوت خودش باقی است، برخلاف قبلی. در قبلی دیگه حکمی باقی نمیمونه، چون بنا بود که صرف الترک باشه، صرف الترک از بین رفت، یه حکمی باقی نموند. الان دیگه حکمی نیست، انگار نهی ساقط شد، نهی دیگه وجود نداره، چون یه نهی بود که اونم از کار انداختیم. اما در این نوع دوم نخیر، نهی همچنان به قوت خودش باقی است. نسبت به اون فرد مرتکب شدیم، اما فرد دوم، سوم، چهارم و تا آخر اینا که همه ارتکب نشدیم، نه همچنان میگه لا تفعل و لا تشره. کما این که اگر مطلوب مجموع افعال باشد، گفته است که این افعال رو به ماهیه مجموعه ترک کن، به نحوه به اصطلاح معجونی تأثیر داره، کل اینا رو با هم ترک کنی، یک جا ترک کنی، با هم ترک کنی، اون مفسده‌ای که باید میتونست بر فعل ما مترتب باشد اون دفع میشه، یا مصلحتی که میتونست از ترک حاصل شود حاصل میشه اگه به نحوه مجموع افعال رو ترک کنی، نه مورد به مورد یک جا. خاص ثمره و خاصیت ترک جمعی اینها اینه، مجموع مثلا افعال در اوامر، مجموع تروک در نواهی، که همون قسم سوم میشه. بفرماد ایشون این طلب شخصیه، در واقع به حسب افراد منحل در افراد میشه این مجموعی، ناظر به افراد هم هست، افراد منحیان هم هستند، ولی نه مثل هم استقرایی که مستقلن منحیان هم باشند. همه اینا رو یکی که باید ترک کنه، ولی وقتی کل رو ترک کرد اون ثمر و اثر برش مترتب باید شد. در نتیجه اگر یکی از اینها رو ترک نکرد، خاصیت جمع هم از بین میره دیگه. معجون دجوزیه، گفته این دجوز رو با هم مصرف کنی فلان مرض سوء العلاجت خوب میشه. نوتشو مصرف کنی، یکشو مصرف نکنی، حالا در اوامر امر کرده که 10 تا این 10 چیز رو مصرف کن، مثلا در نواهی هم همینطوره، یکشو مصرف نکنی اون 9 تا دیگه خاصیت نخواهد داشت. و کل رو گویی و جمع رو در واقع ترک کردی و در اوامر اطاعت، ولی نوتش رو اطاعت کردی، تنها یکی رو اطاعت نکرده باشی، اما این همه اثر یکیست. چه هر دهتا رو مرتکب شه، تنها یکی رو، در یکی تقلب کنی هر دهتا، چون خاصیتش در اون جمعی بوده. در نهی هم همینطور. در نتیجه در این مورد هم باز دوباره وقتی شما یک بار مرتکب شی دیگه فایده نداره عدم انتها و اجتناب در موارد بعدی، ثمری نداره. با ارتکاب یک مورد خاصیت ترک جمع از بین رفت، حالا تو همه رو هم میخواد ترک کنی هیچ فایده‌ای، در نتیجه نهی دلالت بر انتها در این مورد احیانا نداره. از صورت که در مورد آخر هم وضعیت به همین ترتیبه، اونجا هم در واقع قسم چهارم بنابراین بود که مسبب حاصل نشه، مسبب حاصل از افعال. اگر شما در یک مورد تخلف کنی اون مسبب دیگه حاصل نمیشه و اون مسبب که برش مصلحتی یا مفسدی و مترتب بود دیگه دست میره. حاصل داستان این میشه به فرمایش‌های خویی که ما فقط یه قسم داریم از نهی و همچنین شون فقط امرم مثل نهیه، که اگر تخلف کنیم همچنان اون نهی یا اون امر بر قوت خودش باقی است و همچنان باید رعایت کنیم ولو بعد المعصیه. سه قسم دیگه از اوامر یا نواهی وقتی مرتکب بشویم دیگه، چون ثمر برش مترتب نیست، یا تقلب هست و نقض اساس قضیه است. مثل قسم اول، قسم اول ترک صرف بود، ترک صرف از بین رفت دیگه، یا فعل صرف بود، فعل صرف از بین رفت. یه بار ما گفت بود انجام بده ندادم، انجام نده انجام دادم. در نتیجه فقط قسم دوم است که به نحو عام استغراقی اگر هست، اون یکی رو مرتکب شدی، سایر افراد همچنان در واقع مورد مطالبه هستن، نهیان یا امرن، یه قسم میشه. این در مقام در یعنی تطبیقشون بر این چهار قسم رو بر مسئله استرار، بعدشون همین چهار قسم رو بر مسئله شک تطبیق میده، ببینیم اونجا چه جواب میده، اونم توضیح میدیم. بعد وقت وارد نقد میشیم و تأمل بفرمید، مراجعه بفرمید، جلسه بعد اون کاربرد مسئله رو در شک هم طرح میکنیم، بعد نقد میکنیم. در نقدش باید مشارکت بفرمید، ببینیم چه اشکالاتی بر فرمایششون وارده. و السلام علیکم و رحمت الله.